ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید تمی عباس هستم با همکار تکنیکی تایروشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. سراج الدین حقانی، سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان و رهبر شبکه حقانی، میگوید طالبان اکنون امریکا را دشمن خود نمیپندارند و خواهان رابط خوب با امریکا و دیگر کشورهای جهانند. و در پاسخ به این سوال کریستیان مانپور، خبرنگار CNN، که آیا امریکا را هنوز هم دشمن خود میپندارند، گفت در 20 سال گذشته ما وضعیت جنگ دفاعی داشتیم و وقتی که در دوحه توافق کردیم فیصله نمودیم که دیگر در این مورد صحبت نکنیم. و افزود ما میخواهیم که در آینده به اساس اصول و قواعد بین المللی رابط خوب با امریکا و جامعه جهانی داشته باشیم. ایزابل کارسن، رئیس اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد، روی ضرورت آموزش زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد و گفت که آموزش حق انسانی است. خانم کارسن در توییت دیروز خود نوشت متعلمان و محصلان امروز مکاتب دخترانه و پانتونها، دکتران، پرستاران، معلمان و مهندسان فردان. و افزود که دسترسی دختران به تعلیم متوسط و ثانوی یک موضوع مربوط به حقوق بشر و نیاز مبرم برای آینده همه افغان هاست. بعد از برگشت طالبان به قدرت، به استثنای بلخ، در همه ولایت افغانستان با آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع شده است. برنامه غذای جهان از کمک با هزاران خانواده نیازمند در ولایت‌های هرات، کاپیسا، بامیان و فاریاب خبر می‌دهد. این سازمان در سلسله تویت‌های خود گفته که در هرات با هزار خانواده کمک نقدی صورت گرفته است. در ولسوالی تگاب کاپیسا با 6200 خانواده، در بامیان با 50 و در فاریاب با 5430 خانواده کمک صورت گرفته است. حکومت طالبان میگوید صادرات آهن پاره ها و دیگر فلزات را منع کرده است. در نشست دیروز کمیسیون اقتصادی به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزراء، روی تطبیق تصامیم قبلی در مورد تاکید شد. همچنین گفته شد که فابریکه های ذوب آهن دیگر فلزات و آهن پاره های کهنه را به نرخ بازار میخرند و این مواد به هیچ صورت نباید به خارج کشور انتقال یابد. حکومت طالبان 5 ارگان حکومت قبلی به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر را لغو کردند. یک مقام طالبان گفته است که با در نظر داشت مشکلات اقتصادی به این ادارات دیگر نیاز نیست. در یک مکتوبی که از آدرس ریاست امور حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی نشر شده آمده است که به هدایت رهبر طالبان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دارالنشاهای ولسی جرگه و مشران جرگه، شورای عالی مصالحه ملی و شورای امنیت ملی سر از اول ماه عمل لغو شدند. و اداره حفظ سرحدات اتحادیه اروپا میگوید که در 4 ماه اول سال جاری تعداد پناهجویان غیر قانونی که به این اتحادیه رفتند بسیار بیشتر شده. اداره حفظ سرحدات به نام فرانتکس که در وارسا مستقر است، دیروز دوشنبه گفت در 4 ماه اول سال میلادی 257800 پناهجوی غیر قانونی ثبت شده. در مقایسه با همین مدت در سال گذشته این ارقام 69% افزایش را نشان می‌دهد. با گفته این اداره تعداد زیادی این بجا شدگان از افغانستان و سوریه می‌باشند و افراد بجا شده به خاطر جنگ اوکراین در این تعداد شامل نیستند. شنوندگان گرامی، در بخش از این ساعت برنامه سرود و سخن را خواهید شنید، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. اجلاس سران کشورهای سازمان امنیت جمعی با نگرانی از وضعیت جاری در افغانستان از آمادگی برای تقویت امنیت سرحدات مشترک با این کشور خبر دادند. روسیه و کشورهای آسیای میانه عضو در این سازمان حتی قبل از برگشت طالبان به قدرت بارها از تهدیدهای محتمل از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
رهبران کشورهای عضو سازمان معاهده امنیت جمعی تصمیم گرفتند که امنیت سرحدات خود با افغانستان را تقویت می‌بخشند. آژانس خبررسانی تاس روسیه با استناد اعلامیه پایانی اجلاس سران کشورهای عضو این سازمان که دیروز از مسکو نشر شد، گزارش کرد که سازمان معاهده امنیت جمعی با در نظر داشت وضعیت ناآرام در افغانستان برای اطمینان از تقویت امنیت سرحدات کشورهای عضو این سازمان آمادگی دارد. قاسم جمارتوقایف، رئیس جمهور قزاقستان افغانستان به اجلاس گفت که ناآرامی در افغانستان کشورهای عضو سازمان معاهده امنیت جمعی را تهدید می‌کند. وی افزود که باید به تهدیدهای احتمالی متوجه بود و بی‌ثباتی در افغانستان و فعالیت مداوم گروه‌های مسلح در این کشور امنیت و ثبات کشورهای ما را تهدید می‌کند. آقای توقائف گفت که امنیت سرحدات کشورهای آسیای میانه مورد توجه بیشتری قرار گیرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان کشور هممرز افغانستان نیز در ملاقات دیروز با رئیس جمهور روسیه درباره امنیت سرحدات گفتگو کرد. در این اواخر جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش ادعا کرد که از خاک افغانستان و اهداف در تاجیکستان و ازبکستان حملات راکتی انجام داده است. کشورهای آسیای میانه و روسیه در حال از تهدیدهای محتمل از خاک افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند که طالبان بارها گفتند که هیچ کشور از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد. در اجلاس سران سازمان معاهده امنیت جمعی در مسکو بر علاوه رئیسان جمهور روسیه، تاجیکستان و قزاقستان، رهبران ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان نیز سهم گرفتند.
گزارش بود در مورد این که کشورهای عضو سازمان امنیت جمعی به شمول روسیه در مورد تهدیدها از سرحدات افغانستان ابراز نگرانی کردند. در حالی که طالبان میگویند از خاک افغانستان اجازه نمیدهند که هیچ گروهی به کشورهای همسایه و دیگر کشورها تهدید بار بیاورند، این نگرانی ها تا چه اندازه معجم میباشند؟ همین سوال را با رئیس اینستیتوت صلح افغانستان یاسر احمدزی در میان گذاشته.
چند نکته است که مهم بوده، البته خصوصا برای روسیه که چنین یک اجلاس را داشته باشه و نگرانی های رحم که دارند بجاست. به خاطر از یک طرف روسیه در یک جنگی که اصلا فکرش نمیشد با اوکراین دخیل شد، نه تنها با اوکراین بلکه با اروپا و کشورهای عضو ناتو و حتی آمریکا به نحو دخیل است در آن جنگ. از این نگرانی داره که غافلگیر نشوند، نشه که یک گروهی که در افغانستان است و قدرت به دستشان است، نشه که از این طرف از این خلا استفاده شود و غافلگیر شوند و به نحو زیر فشار نده و امکانش هم است. چون طالبان تا هنوز که در افغانستان هستند یک استراتژی دقیق از خود ندارن که بالاخره با کدام بلاک هستن، با کدام طرف روان هستن و بالاخره پالیسی بیرونی نظام فعلی چی است.
اما طالبان تعهد کردن که از خاک افغانستان اجازه نمیتن به هیچ گروهی که به کشورهای همسایه و کشورهای دیگه تهدید بار بیاره. آیا در این تعهد طالبان چه خالیگاهی وجود داره که کشورهای همسایه هنوز هم متاثر هستند؟
خب ببینین چند دلیله. یکی خب مثال های زندهش ما داریم که در حدود 9 یا 10 ماهی که میشه که به اصطلاح قدرت به دست طالبان است، یکی دو بار با ایران و همچنان دو سه بار با پاکستان در مرزهای مشترک جنجال های خرد و کوچک پیش آمده. اما اگر چنین جنجال با روسیه پیش بیاید یا با کشورهایی که به اصطلاح پل از بین افغانستان و روسیه، شاید از این خلا کشورهایی که میخواهند علیه روسیه فشار وارد کنن از این خلای استفاده خیلی خوب کرده میتونن.
چی گروه های در افغانستان میتونن به کشورهای همسایه تهدید بار بیارن؟
گروه هایی هستن که بنابر دلایل ناراض هستن و تانوز اگر جدا هم نیستن، اما در اکثر مسائل دوگانگی های دیده میشه که مثلا در خیلی مسائل یک تعداد از سران طالب هستند که میانه رو هستند، اما یک تعداد هستند که نیستند. همین مسائل سبب شده که یا به یک حالت دوگانگی رفتن و تقسیم شدن به نحوه. اگر از این نقطه کشورهایی که میخواین فشار وارد کنن، از این گروه های خرد و کوچکی که وجود داره استفاده کرده میتونن. ضمناً گروه داعش در افغانستان است، قبلا هم فعال بود و هنوز هم فعالیت های خود داره. شما مثال های زندهش میبینین در این اواخر. همچنان پاکستان شاید به نحوه بخواه، از خاطر که نظام فعلی طالبان بدنام به ساده و یا کسای دیگه که هستن بخواین همی کار کنن، ضرور نیست که یک نیروی 10,000 یا 20,000 نفره باشه که در او سرحد بره و با علیه روسیه درگیر جنگ شوه. این کار یک ده نفر هم میتونه و این کار برای کشورهایی که در دور بر ما هست مانند ایران و پاکستان بسیار کار آسان است و به بسیار آسانی میتونن چنین یک کار را کنن.
صحبتی بود با رئیس اینستیتوت صلح افغانستان یاسر احمدزی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
ده ها لاری دیگر حامل گندم کمکی هندوستان دیروز این کشور را به قصد افغانستان ترک کردند. مقامات هند گفتند که این محموله شامل 2000 تن گندم است. دهلی نو متعهد کمک 50000 تن گندم به افغانستان شده است. در این گزارش سلطان محمد سرور بیشتر می‌شنوید.
ده ها لاری بار به گندم کمکی هند دیروز از ایالت پنجاب این کشور به سوی افغانستان حرکت کرد. قرار است این محموله از طریق پاکستان به افغانستان انتقال یابد. راهول ننگاری کمیشنر گمرک امرتسر درباره این کمک به آژانس خبررسانی رویترز گفت: امروز 40 لاری به افغانستان می روند. در این 40 لاری در مجموع حدود 2000 تن گندم بارگیری شده است. هند تعهد کرده که 50000 تن گندم به افغانستان از طریق برنامه غذایی جان کمک می کند. این سازمان تا کنون 10000 تن گندم را از طریق پاکستان به افغانستان انتقال داده است. نور آقا راننده از افغانستان که یک قسمت این گندم را در موتر خود بار کرده بود، خواهان کمک بیشتر هند شد. ما از حکومت هند می خواهیم که دوا، دکتران و کارگران خوب بفرستند. ما مدیون شما خواهیم بود. به هر حال ما بیچاره هستیم. به وضعیت ما نگاه کنید. مقامات برنامه غذایی جهان هفته گذشته هنگام بازدید از یک گودام در امرتسر درباره فرستادن گندم بیشتر به افغانستان با مقامات هندی گفتگو کردند. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که هند بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان گذشته وضعیت افغانستان را از نزدیک دنبال می‌کند. دهلی نو که روابط خوب با حکومت سابق افغانستان داشت، صدها میلیون دلار در پروژه‌های مختلف انکشافی در این کشور سرمایه کرده است. هند بر علاوه منافع استراتژیک روابط فرهنگی نزدیک با افغانستان داشته است. دهلی نو در هفته گذشته اعلان کرد که با وصف منع صادرات گندم وعده کمک بشردوستانه و همه کمک ها با افغانستان را تا ماه جولای عملی می کند. هند دومین کشور پرنفوس جهان است و منع صادرات گندم از این کشور سبب بالا رفتن نرخ گندم در بازارهای جهان شده است. دهلی نو به خاطر به این اقدام متوسل شده که گمان می کند با فرار رسیدن قبل از وقت تابستان حاصلات کاهش خواهد یافت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
به دنبال فنلند، سویدن هم خواهان پیوستن به ناتو شد. اما از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه گفته که اگر این دو کشور اروپای شمالی عضو ناتو شوند و تجهیزات این پیمان را در خاک خود جابجا کنند، مسکو واکنش نشان خواهد داد. باز هم سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
حمله روسیه به اوکراین سویدن را نیز وادار کرد که مانند فنلند خواهان پیوستن به ناتو شود. سویدن اعلان کرد که درخواست پیوستن به ناتو را به این سازمان سپرده است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که مسکو درباره پیوستن احتمالی این دو کشور به ناتو واکنش نشان خواهد داد. اما مگدالینا اندرسن صدر اعظم سویدن روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که این دو کشور بی‌طرفی خود را پایان می‌بخشند. وی افزود که سفیر سویدن در ناتو موظف شده تا به این سازمان خبر دهد که سویدن خواهان پیوستن است. خانم اندرسون افزود که روسیه گفته که در برابر پیوستن ما به ناتو اقدام خواهد کرد، ولی ما بعید نمی بینیم که سویدن با اطلاع رسانی کاذب، ارهاب و تلاش ایجاد اختلافات روبرو شود. فنلند که 1300 کیلومتر سرحد مشترک با روسیه دارد، یک روز قبل از این تصمیم سویدن اعلان کرد که به ناتو می پیوندد. فنلند با از دست دادن 10% خاک خود در جنگ در برابر اتحاد شوروی سابق در دوران جنگ سرد بی‌طرفی اختیار کرد. رئیس جمهور و صدر اعظم فنلند گفتند که بعد از مشوره با پارلمان حکومت نیت دارد که عضویت ناتو را هر چه زودتر درخواست کند. اگرچه سویدن و فنلند به دنبال حمله روسیه به اوکراین به عضویت ناتو رو آورده اند، ولی این امر موافقه همه 30 کشور عضو این پیمان را ایجاب می‌کند. آنسو رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه گفت که مسکو درخواست پیوستن فنلند و سویدن به ناتو را برای خود تهدید نمی‌پندارد، ولی اگر این دو کشور تجهیزات ناتو را در خاک خود جابجا سازند، روسیه واکنش نشان خواهد داد. اجلاس آینده سران ناتو که قرار است در اواخر ماه جون در اسپانیا برگزار شود، در مورد درخواستی فنلند و سویدن تصمیم خواهد گرفت. اما قبل از آن ناتو باید مخالفت ترکیه را چاره‌سازی کند. رئیس جمهور جمهور اردوغان اتهام وارد کرد که فنلند و سویدن چندان موقف واضح در برابر دهشت افغانی نداشته و با گروه های کردی مخالف انقره پناه دادند.
لحظه به لحظه